دارم مقایسه میکنم نسبت به این موقع، یعنی اول آذر به طور متوسط دمایی که ما داریم، کمینه دمایی که داریم 6.64 خب در تهران عرض میکنم، میتونه سمبول خیلی از جا باشه و امروز شد کمترین دما شد 7، یعنی واقعا سرگرمی وارد سرما شدیم. فقط این رو بگم در مناطق جنوبی مثل استانهای کرمان، استان فارس که اینا خود کشاورزی هستن، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، این هفته احتمال سرمازدگی باغات هست. کارهای مربوطه رو انشالله انجام بدم باغدار رو که از هر گونه خسارتی به دور باشن. من در خدمت هم پیمانم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، متشکرم. امیدوارم که این قصه جنگل‌های ایرکانی که اولش خیلی جدی نمی گرفتن، هی ما گفتیم، بعد یهو دیگه فراگیر شد و حالا الان دیگه مسئله ملی شده و امیدوارم که یه همین فردا بیایم بگیم مهار شد به امید خدا، چون بسیار مهمه، ریه ایرانه به قول معروف. خیلی ممنونم از شما.
انجام وظیفه بود دکتر جان.
عاشق شما هستیم.
عشق منی شما.
خداحافظ.
پیگیری. جوان ایرانی سلام، جنگل‌های هیرکانی در آتش خودخواهی و ناآگاهی. بیست و یک روز پیش یعنی دهم آبان ماه بود که اولین شعله های آتش در یکی از جنگل های بکر و مهم ایران زبانه کشید. مکان جنگل هیرکانی الیت، علت بی احتیاطی انسان و علت گسترش خشکسالی های پی در پی و صعب العبور بودن مکان آتش سوزی برای اطفای هست.
جنگل بکر ما از بین رفت، جنگل بکر داشتیم اینجا از بین رفت.
محل آتیش سوزی جنگل از روستای الیت 5 ساعت فاصله داره و رسیدن به اونجا تنها با تجهیزات سبک و نیروهای انسانی ممکنه. تو روزهای نخست با حضور برخی از مردم و نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست، آتیشی که تو نقاط محدود شعله ور می شد به طور موقت مهار شد.
شما از کجا تشریف آوردین؟ پساری قطعه کوهنوردی هستین؟ شما تعداد اونجون چند نفر بود هستین؟ 12 نفر.
تمام جام صخره یکی دو مورد ما بتونستیم مهار.
اما نبود خاک، پوشش جنگلی خشک و شیبای تند صخره‌ای باعث شد که شعله‌ها بارها و بارها برگردن و آتیش گسترده تر بشه.
ولی بخشی که اومد و این آتیش سوزی بعدی دوم اتفاق افتاد در دل صخره هاست، یعنی اراضی شیبدار شدید بالای 80% شیب داره، کلا صخره است. حجم لاشبرگ بعضی ها بالای 1 متره، یعنی شما اصلا امکان دستیابی به این صخره ها رو ندارید که حتی صخره نوردها هم اگه بخوام برن نمیشه کار صخره نوردی انجام داد.
بارندگی هم که این روزا جنس ناجور کشورمون شده و کمیاب ترین چیز تو ایران بارون و آبه. از بارون طبق گزارش هواشناسی حداقل تا پنجشنبه بعدی تو اون منطقه خبری نیست و حجم آتش سوزی هم بسیار زیاده. اما خبر خوب این که در روزهای گذشته با شدت گرفتن آتش تو منطقه، نیروی هوایی ارتش و پدافند غیرعامل وارد کارزار اطفای حریق شدن و تونستن بخش زیادی از آتش رو مهار کنن.
بحث پرواز 5 فروند بالگرد برای اطفای هوایی که 4 فروند عملیات آب‌پاشی رو انجام خواهند داد و 1 فروند هم عملیات هلی‌برد رو انجام خواهند داد.
در حال حاضر آتش تقریبا مهار شده و برای جلوگیری از گسترشش قرار پروازهای بیشتری انجام بشه و از کشورهای همسایه هم چند فروند هلیکوپتر برای افزایش سرعت خاموش کردن آتش وارد ایران بشن. علاوه بر اون تیمای اطفای حریق هم با تجهیزات کامل در حال پیشروی هستن تا در تکمیل عملیات هوایی عملیات لکه‌گیری آتش انجام.
در راستای تقویت یگان زمینی هم خدمت شما، تیم‌های ما به 40 تیم تخصصی رسیده که حتی از استان‌های گیلان، گلستان، البرز هم و تهران به جمع ما ملحق شدن.
اما یک نکته، مسئولین و نیروهای امدادی این روزا تمام تلاش خودشون رو برای اطفای حریق این جنگل انجام دادن. شاید حضور زودتر هلیبرنا و آب‌پاشی هواپیمای ایلوژن باعث میشد که کار به اینجا نرسه، اما نکته اصلی اینه که ما در شرایط عادی هم نحوه نحوه صحیح برخورد با محیط زیست خودمون رو بلد نبودیم. هر منطقه گردشگری تو ایران پر از زباله و بقایای خاموش نشده آتش و ردپایی از حضور انسانه. ما باید بدونیم در طبیعت خشکسالی زده این روزای ایران هر اشتباه کوچیک مساویه با بزرگترین فاجعه که دودش اول از همه تو چشم خودمون میره. این روزا مردم انتقاد زیادی دارن، اما باید بدونیم با کامنت و نظر گذاشتن و آه و ناله کردن زیر پست‌های شبکه‌های اجتماعی آتش خاموش نمیشه. با انتشار تصاویر فیلم‌های آتش‌سوزی و انتقاد به این و اون هم این اتفاق جلوش گرفته نمیشه. به نظرم به جای این همه کامنت یا ایموجی گریه، اگه هر کدوم یک محتوا در مورد حفظ محیط زیست بذاریم یا یک محتوا در مورد اینکه امسال خشکسالیه و با توجه به گرم بودن هوا امکان آتش‌سوزی در جنگل‌ها توسط همین زباله‌های ساده‌ای که در جنگل‌ها رها می‌کنید بیشتر از پیش شده، حداقل یک قدم برمی‌داریم برای آگاه کردن دیگران و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی.
آتیش که میگیره فقط درخت ها نمیسوزن، انگار خاطرات یه سرزمین، نفس های یه نسل و امیدهای فردا توی شعله ها فرو میرن. جنگل، این مادر سبز و خاموش، سال هاست که بی هیچ توقعی به ما سایه داده، تراوت هدیه کرده. چقدر دردناکه دیدن پایان زیبایی هایی که سالها طول کشیده تا به دنیا بیان و تنها چند روز کافیه تا نابود بشن. آتش‌سوزی جنگل فقط یه حادثه نیست، یک زخمیه بر قلب طبیعت و بر وجدان همه ما. کاش یادمون نره که هر درختی که میسوزه ثانیه ای از آینده ما داره خاموش میشه، و کاش قبل از اینکه آخرین شعله ها آخرین سبزی ها رو ببلعن، ما چراغ مسئولیت رو تو دلمون روشن کنیم. به داد جنگل های هیرکانی برسید.
ای آدم های مهربون، واجبه که کمک کنیم، فکری برای بستن زخمای شاب پرد کنیم، واجبه که جناب بدیم آبی آسمونی را پرنده ها کنیم، دونه مهربونی رو، دونه مهربونی رو. ای کل ناز نسترم از در سبز و چمن، حیفه که فرسوده بشه، حیفه که فرسوده بشه. آب زلال چشمه ها، بارون رحمت خدا، حیفه گلالوده بشه، حیفه گلالوده بشه. سمونه آبی بود کون کجا رفت برکه مرغابی بود چرا باید بمیرن از تشنگی ماهی های کوچیک سرخابی بود چرا باید اگه سهرا بشه قاصدکی نمیمونه قصه زندگی رو باز چکامکی نمیخونه دشت اگه سهرا بشه قاصدکی نمیمونه قصه زندگی رو باز چکامکی نمیخونه
خب هر روز یک نکته روانشناسی میتونه ما رو به فکر فرو ببره، حتی یه جمله میتونه یه تلنگری به بعضی از ماها بزنه و این اون چیزیه که ما از روانشناس جوان و بروز و پر انرژی بون یعنی خانم دکتر سریا علوی نژاد خواستیم که هر روز یه نکته بهمون بگن. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام به همه جوان ایرانی. سلامیان ببخشیدا، من خیلی عذر میخوام، امروز میخوام روی یه چیزی حرف بزنم. تو رو خدا ببخشید، ناراحت که نمیشید؟ نه اصلا ولش کن، نمیگم. نه ولش کن، به خدا نمیگم، خیلی شرمنده، به خدا قصدی ندارم، امیدوارم ناراحت نشید. خیلی از آدما وقتی میخوان یک صحبت معمولی، یک انتقاد یا پاسخ به یک انتقاد رو بگن، انقدر عزت نفس و اعتماد به نفس خودشون رو زیر پا له میکنن که دیگه توان ارائه موضوع، ابراز احساسات و صحبت کردن رو ندارن. علم روانشناسی نمیگه به افراد بی احترامی کنیم، اما یک بار دو بار در قالب یک جمله عذرخواهی اشکالی نداره، ولی این که ببخشید، به خدا قصدی ندارم، شرمندم، نمیخوام ناراحتتون کنم، جملات این چنینی به شدت باعث خودسرزنشی فرد و کم ارزش شدن خود فرد میشه و متاسفانه اگر طرف مقابل شما در ارتباطات حد خودش رو ندونه و متاسفانه اگر آدم سوء استفاده‌گر عاطفی یا هیجانی باشه، قطعاً دیگه تمام لطف‌هایی که شما دارین به محیط و اون طرف مقابل می‌کنید میشه وظیفه و در یک رابطه دو طرفه به شدت افراد این چنینی آسیب می‌خورن. سعی کنیم عزت نفس و اعتماد به نفس خودمون رو حتی در صحبت کردن خورد نکنیم.
اینجا بهت نکته یاد میدیم طلایی، همراه باش با فوت کوزگری.
سلام بر جوان خوشخوراک ایرانی، صبحت بخیر. دقت کردیم بعضی اوقات چای دم میکنیم ولی اون جوری که میخوایم شفاف و زلال و عنابی و خوش رنگ نیست؟ خب این به خاطر رسوبهایی که در کتری و چای ساز ما ایجاد شده. میخوام امروز بهتون چند تا فوت کوزگری یاد بدم که رسوب کتری و چای ساز رو از بین ببرید. اولین نکته اینه که آبو بذارید جوش بیاد و داخلش چند تا صدف یا گوشماهی بندازید. این صدف و گوشماهی ها موقع جوش اومدن آب رسوب و آهک رو جذب خودشون میکنن. جالب بود نه؟ نکته بعدی که مطمئنم خیلیاتون بلدین اینه که سرکه رو بریزید داخل کتری و چای ساز و به مدت 10 دقیقه بگذارید که جوش بیاد. فوت کوزه‌گری بعدی اینه که کتری رو داغ کنید، البته نه اونقدری که لحیم‌کاریاش از بین بره ها. بعد از اینکه کتری خالی داغ شد، یهو آب یخ رو بریزید داخلش تا قطعات رسوب از کتریتون جدا بشه. البته تو این کار زیاده روی نکنید که خطر داره. میتونید داخل کتریتون آب لیمو یا جوش شیرین رو هم بجوشونید به مدت 10-15 دقیقه تا رسوبهای کتری و چای سازتون از بین بره. صبحتون بخیر و نیکی، چایتون نوش جونتون. از من عارفه فرفی، خدا نگهدار.
از دنیای پرحاشیه ورزش چه خبر؟
خب درسته که لیگمون تعطیله. درسته، ولی ما اصلا بازی دوستانه هم برگزار میکنیم، حاشیه داریم. اصلا فوتبال ما اگه حاشیه نداشته باشه اصلا فوتبال نیست. حالا چه بازی دوستانه باشه سر پنالتی ها حاشیه میشه، چه بازی حسبی باشه. آقای امیرحسین بابازاده سلام علیکم.
درست میفرمایید شما. سلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام به همه مردم عزیز ایران، ایشالا که صبح خوبی شروع کرده باشید. خیلی هم هوا سرده، الان از منزل بیرون میاد حتما لباس گرم داشته باشید.
تجهیزات ایمنی کفش کوهنوردی.
آره حتما، مخزن کوچولو. از هم حضور شما که این بازی استقلال پادیاب سر اون صحنه پنالتی که با وی ای آر گرفته شد برای تیم استقلال خیلی حرف و حدیث به وجود اومد. دیشب دیگه حتی پادیابی ها رفته بودن داوران مختلف بین‌المللی آورده بودن که اون صحنه رو بشینن ارزیابی آنالیز کنن که آیا اون درست یا نه. قبلش گفتن که آیه سرخیزان پای گلر رو در واقع لگد کرده، نمی‌دونم ضربه قبلا به دست خودش خورده. اینقدر این صحنه پیچ و تاب داشت، اینقدر بالا پایین داشت، اصلا
شلوغ بود اونجا، اصلا
خیلی شلوغ بود. و اینکه میگم بعد داورم به حال داور جوونیه، داوریه که بالاخره تازه ابتدای شروع کارش هست، داره کارش رو شروع میکنه اونجا توی عرصه داوری سطح اول کشورمون بیاد. یه مقداری طبیعیه که ممکنه بعضی صحنه ها رو اونچنان که باید نتونه بگیره، ولی به هر حال ببین اونچه که مشخصه اینه که بازی وقتی که انجام شد توی حالا 90 دقیقه یا 120 دقیقه تموم شد دیگه تمومه. حالا شما هر چقدر که دیگه اعتراض کن آقا این صحنه اینطوری بود نبود، این پنالتی بود نبود، ببین اینا دیگه تموم شد دیگه، هر اتفاق بعد میخورد همونجا باید میافتاد. ولی به هر ترتیب
حالا به هر حال این مصاحبه های بعد از بازی که حالا به خصوص مثلا یک تیم دست دویی میاد با استقلال
اصلا از قبل بازی شروع شده بود، این کوریایی که قبل مسابقه شروع شده اصلا جذابیت
پخش میشه با اینا واسه همه جذاب.
آره ولی یه چیزی که مشخصه پیمان، وضعیت چمن ورزشگاه تختی بسیار افتضاحه. ما خودمون هم دو هفته پیش اونجا بازی داشتیم.
یه اصطلاحی داری میگی پای چی؟
بوز.
پای بوز پیچ میخوره.
آره خدا، بوز کوهی بیاد اونجا مطمئن باش از اون برای چمن بره بیرون لنگون لنگون میره بیرون. خیلی وحشتناکه. ببین دیگه از ناهمواری گذشته دیگه تپه ماهور شده ورزشگاه تختی.
اصلا از بالا لمای لانگ نشون میداد.
اصلا ببین علت بزرگش ورزشگاه تختی اون چاه آبش خشک شده. درست شد. وقتی که میخوان اون چمنو آب بدن، من اونجا از پیمانکارش سوال کردم روز که آقا مشکل اینجا چیه اینطوری میشه؟ غلطک بندازین. گفت نه مشکل آبه. اینا مجبورن برن از بیرون با تانکر آب بیارن. اون آبم آزمایش شده نیست. آب چاه ورزشگاه رو آزمایش میکنن میدن به چمن. اون چاه آب چیز از بیرون میارن آزمایش شده نیست. آلودگی داره میدن چمن، چمن خراب میکنه. به خاطر همون به این روزی که دیدیم افتاد.
حالا ببینم ورزشگاه شهر قدس خب به دلیل اینکه میخواست واسه بازی استقلال الوصل آماده بشه
اینجوری میگن دیگه، اینطوری میگن به حال برای این ماجرا. ورزشگاه شهر قدس هم ببین انقدر پیش داریم تازی برگزار میکنیم که اگر نخوان هواشو داشته باشن و مراقبت نکنن تو بازی آسیایی مشکل برمیخوریم. اونجا آبرومون میره بین المللی. اونجا یه بار یادتی که سر اون داستان بازی النصر و اینا تو ورزشگاه آزادی برگزار شد چقدر بعدش تلویزیون‌های عربستانی برام دست گرفتن این قضیه رو
بخاطر ما براشون بسازیم و نمیدونم
اصلا خیلی بدجور بود. به هر حال باید ما حتما حواسمون جمع زمینمون باشه که یه جوری نشه که فردا گزک دست کسی داده بشه بخواد داداش بهره برداری دیگه‌ای بکنه. بعد ترتیب بازی دیشبمون درگذار شد، بازی پادیاب و استقلال و استقلالی ها موفق توی وقت اضافه بردن و دوباره تایید کرد اون خرید خوب استقلالی ها رو. هرچند که 6-7 تا خرید به درد نخور داشت استقلال توی این چند وقتی اخیر، ولی انصافا با خرید آسانی و همینطور منیت دادی جبران شد یه جورایی و دوباره بازم آقای آدان نشون داد که از هر جای زمین بزنی قشنگ نقطه ضعفش دیگه همه فهمیدن. شوتای راه دورشون نمیدونم یا دیدش مشکل داره یا حالا داستانش به چه صورتیه که روی شوتای راه دور شدیدنشون ضعف داره و من شنیدم که ظاهرا نیم فصل مسابقات ایشون در آقای نازون رو قراره که باهاش خط همکاری بکنن. نازونی که تیم ملی هایتی خیلی خوب کار میکنه ولی اصلا تو استقلال یک دهم اونم جواب نداده. حالا دلیلش چیه واقعا خیلی ها متوجه نشدن.
هایتی یه جورایی پاکار نازون اومد بازن. آره که اصلا کلن اینو کردن مسئول سعودشون
دقیقاً به خاطر این
ولی آدم آدم مهربونیه نه نمیگه همین.
آره آره واقعا نه نمیگه به هیچ ولی به هر حال برای استقلال کارو در نیاورد دیگه به هر شکل و ترتیبی که بود. عرضم به حضورت که فقط یه نکته تیممون تو رنگ 20 ام فیفا قرار گرفت. اتفاق خیلی خوبیه برامون. بله اتفاق بسیار خوبیه برامون که ما توی همچین جایگاهی قرار گرفتیم. رنکینگ 20 ام فیفا بسیار جایگاه خوبی برای فوتبال ما به حساب میاد و اینکه ما توی سید دوم جام جهانی هم هستیم. طبیعتاً حریفانمون اونجا خیلی راحت‌تر. البته قطعاً تو سید دو که قرار می‌گیریم یکی از همگروهی‌هامون تیم یکی از پلی آف میاد بالا. با توجه به اینکه ایتالیا الان یکی از این تیم‌هاست ممکنه که ما تو این شرایط بیاییم و حالا بریم سر وقت بازی
48 تیمی کردن همه بیان.
آره
ایتالیا نمیاد.
آره ببینیم شانس ما به کیا
می‌خوره. از حالا حذفی بریم بیرون من یه مطلبی هم بگم. به حال ممکنه که دیگه فرصت دست نده که ما در مورد مثلا تیم پادیا به خلخال صحبت بکنیم ولی تبریک میگیم بسیار تیم خوبی رو آقای باقری‌نیا عزیز که به حال دلمونم براش تنگ شده بود دیدیمش چقدر با شخصیت چقدر متین و باوقار تو هر دو تا کنفرانس صحبت کردن. درود به همه خلخالی ها. امیدواریم که خلخال هم یه تیم دیگه برتری داشته باشه.
خیلی هم الان جدیدن یه تیم خدمت نشه حالا فعلا چون تفاهم نامه های پشت پرده شون امضا شده فقط این مژده رو به اردبیلی‌های عزیزم بدیم که از حضورتون که توی چند وقت آینده شاید کمتر از یه ماه آینده توی لیگ یک تیم خواهند داشت و اینم یه هدیه اول صبحی به همه هموطنانم در استان اردبیل که دیگه بتونن اونجا اونا هم تیم لیگی داشته باشن و برن ورزشگاه. و من تصورم بر اینه که چیزی کم از تراکتور نخواهد داشت به لحاظ داشتن هوادار و این چیزی که اون روز ما توی مشهد دیدیم پیمان تو بازیای لیگ 3 19000 تماشاگر رفتن بازی تو ابوستر با ورزشگاه بسیار زیبا و شیک امروز علیسان.
آقا باشه اونجا برگزار بشه ابو مسلم بازی کنه باشه.
آره و واقعا دوباره این نشون داد که دوستانمون توی استان خراسان رضوی چندی بار من انتقاد کردم بعد یواش یواش به گوشم میرسوندن که آقا چرا اینطوری هست بابا چجوری باید بگیم که مثلا شما بر نخوره بابا ورزشگاه به این خوبی پتانسیل به اون عالی توی در واقع منطقه خراسان رضوی و خود شهر مشهد مقدم. خب چرا یه تیم خوب ندارید شما در صدر لیگ برتر لیگ یک؟ خب حیفه
استفاده کنید از امکانات.
به خدا خیلی از کشورها دوست دارن یه استادیومی مثل استادیوم امامرضا داشته باشن. من نمیدونم این که شهرهای خودمون که بماند خیلی از کشورها هم دوست دارن باید توش بری ببینید چقدر این استادیوم شیک و مجهز و بروز تمام امکاناتش بروزه. و خدمت عرض شود که امیدوارم که انشالله این اتفاق بیفته و تیم داشته باشه شهر مشهد. جهاد توی بازی همبستگی کشور اسلامی را آخرین طلامون هم که امیرحسین زاره توی کشتی آزاد
هندبالمون هم که بله هندبال برنز گرفت
دقیقاً. و این اوکی که توی جدول رده‌بندی مدال‌ها ما یه دفعه خدا روش تونستیم خودمون رو برسونیم به 29 تا طلای ازبکستان ولی خب به حال چون نقره برنزمون کمتر بود الان
دیروز روز طلاییمون بود دیگه
بله.
سه تا گرفتیم دو تا کشتی گرفتیم یه دونه هم که وزن برداری
و توی جدول مدال‌ها که ترکیه خب 72 تا طلا دیگه حساب خوش از همه جدا کرد با مجموع 155 تا مدال. ازبکستان 29 طلا 35 نقره 32 برنز با مجموع 96 تا مدال دوم. ایران 29 طلا 19 نقره 33 برنز 81 مدال مجموع مدال هم بود که در رتبه سوم قرار گرفتیم. بعدش هم عربستان که 18 طلا بود که فاصله شون با ما زیاد بود. در حال این بازی کشور اسلامی هم برگزار شد ولی امیدواریم ان شاء الله شرایطی فراهم بشه که ما بتونیم در همین سطح مسابقات کشور اسلامی هم در ایران خودمون برگزار بکنیم و به هر حال بتونیم که این رقابت‌ها رو داشته باشیم. مطمئناً اگر این کار انجام بشه هم به لحاظ اقتصادی خیلی برامون تاثیر داشته خواهد داشت و همین که به لحاظ ورزشی مطمئناً میتونه برامون خیلی خیلی موثر باشه.
آره ما خیلی وقته که چندین ساله که دیگه میزبانی نداشتیم.
دقیقاً ما الان فقط آخرین میزبانی که داشتیم ما بین‌المللی بود تقریبا دو ماه پیش بود در ارومیه مسابقات و زورخانه‌ای جهانی تقریبا داستان قهرمان جهان برگزار کرد که این رشته ورزش زورخانه‌ای هم خیلی نکته جالبیه پیمان وقتی نگاه بکنی مثلا فکر کنم که ورزشکار چینی مثلا، ورزشکار روس میاد مثلا
میل میزنه،
میل میزنه مثلا، یا علی میگه مثلا شعر چیزی حماسی میخونه. آره خیلی باحاله، بعد توش بین نگاه کنی خیلی جالبه، صحنه‌های خیلی قشنگی داره و به حال یکی از راه‌هایی که ما انتقال میتونیم بدیم فرهنگ خودمون رو، آداب و رسوم و سنت‌های میهنی و آیینیمون رو، و این اتفاق بسیار خوبی که از طریق ورزش این شرایط فراهم بشه. خدمت هر شبه که یه نکته دیگر هم فقط دنبای تیم اولمپیکمون بگم، امید روانخواه توی این مسابقات توی تورنمنت قزاقستان خب تیمش اونطوری که دلش میخواد نتیجه نگرفت و یه بار دیگه هم باز اعلام کرد که من کادرم اونجوری که دوست دارم کامل نیست، دستیار خارجی میخواد ایشون. و یه موقعی آقای مانیکونه اومد کنارش قرار گرفت، تیممون خیلی خوب کار کرد تو مقدماتی ملت بازی 23 سال، ولی بعدش گرفتن ازشون رو و گفت آقا من یه کمک خارجی داشته باشم کارم خیلی بهتر پیش خواهد رفت. نمیدونم چرا فدراسیون این کارو نمیکنه، یکی از نقطه ضعفایی که الان براش وجود داره. اگر واقعا بتونیم ما شرایط رو فراهم بکنیم، این تیم دقیقاً امیر قلعه‌نویی گفت پشتواره تیم بزرگسالمون هست. من امیر قلعه‌نویی گفتم یه نکته رو بگم ببندم، خیلی یاد آمد اون صحنه پنالتی و اتفاقات پس پردش صحبت.
ویدیوی بعدی اومد بیرون، یعنی
حالا من میخوام برم یه ذره جلوتر ببرم داستان رو. وقتی که اومدن بچه‌ها هم داخل رختکن، تو رختکن امیر قلعه‌نویی به شدت پرید به مهدی طارمی، یعنی در حد خیلی بالایی، و که چرا تو پنالتی رو نزدی؟ قرار بود آقای طارمی که تو اروپا پنالتی ها رو میزنه، چرا اینجا این کار رو نکرده؟ ایشون یه استدلال خیلی عجیبی آورده، اولین باری که توی رسانه‌ای داره مطرح میشه. آقای طارمی گفته که من خواستم به میلاد بزنه پنالتی رو که ترسش رو جام جهانی بریزه، و این قلعه‌نویی بهش میگه تو جام جهانی اصلا مطمئنی که تو هستی آقای میلاد محمدی هست؟ یعنی جایگاهتون مگه الان تثبیت شده است که شما از الان دارین برای اون موقع فکر میکنین؟
من پنالتی هامو زدم، خب دیگه تیم ملی آقا
متوجه. و آره. این موضوعیه که به حال گفتم در
میدونی امیر، خیلی از این قصه ترسیدن که نکنه باز دوباره بازیکن سالاری اتفاق افتاد و سرمربی وایساده میگه کی گفت تو بزنی فلان، یا تاره میگه پس من اینجا چی کارم؟ این نگرانی
خودشون با خودشون با هم میبندن، من بزنم تو نزنیم، تو بزن ترست بریزه. بچه میلاد محمدی ترس چیش بریزه؟ و میلاد محمدی بازیکن 18 ساله است که ترسش بریزه؟ میلاد محمدی 32 سالشه، کلی فوتبال بازی کرده، آخرای دوره بازی شده، ترس چیش بریزه؟ بعدش هم به قول امین قلعه‌نویی مگه قرار اصلا شما تضمین شده است خودتون در جام جهانی، ولو این که شما اصلا لژیونر هم باشی، ولو این که شما بازیکن آنچنانی هم باشی، تضمینی نداری که. حالا من احساس میکنم حدسم بر اینه که توی اردوی بعدی تیم ملی های تارمی دعوت نخواهد شد.
احتمال میدی دعوت نشه؟
احتمال نزده، احتمال هم بالاتر.
جدی میگی؟ این جمله به تمام خبراش چربید. آره نه واقعا به حال این تیم ملی رو ما هر جوری که هستش باید حمایتش بکنیم. حالا بعضی از کادر انتقاد میکنن، بعضی از بازیکنان دعوت شد، در هر صورت دارایی ما همینه و ما قراره بریم جام جهانی جلوی تیمای بزرگ دنیا بازی بکنیم و نگرانش هستیم و اینو فدراسیون بدون، آقای تاج بدون، آقای قرینایی بدون، اگر چیزی داره مطرح میشه فقط به واسطه اینه که آقا دوباره نریم مثلا کیسه گل بشیم، 6 تا از نمیدونم انگلیس بخوریم مثل جام جهانی قبلی بیاییم و اینا.
توکل به خدا ان شاء الله.
آره. همینجا خیلی ممنونم ازت. متشکرم. خیلی خب اینم از امروزمون، شنبه رو شروع کردیم این هفته. یه روز باهاتون نیستیم، یه دوشنبه نیستیم، ولی روزهای بعد هستیم باهاتون، یعنی 4 روز قراره که صبحمون رو با هم دیگه شروع بکنیم. خیلی ممنونم از شما. تا 6 صبح فردا از خودتون مراقبت بکنید، هفته رو ایشالله باحال شروع کنین. خداحافظ.